أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدلة مده من لا يستحب المده رو، أدلة که اقام شده یا یمکن ان یستدل بها بر حرمت مدح من لا یستحق المدح رو با هم ملاحظه می کردیم. تا کنون دو دلیل رو دیدیم. دلیل اول حکم عقل بود که نپذیرفتیم، گفتیم در اینجا بر مدح به ما و مدح حکم عقلی ساری نیست. اما دلیل دوم آیه شریفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار بود. در رابطه با این آیه بحث مفصلی کردیم از تفسیر لغت و جنبندیمون این بود که رکون به معنای میل، به معنای میل همراه با محبته، این که انسان تمایل به او کسی پیدا بکنه همراه با محبت نسبت به او، و لذا شامل مد هم میشه، چون مد هم یک نوع میله و همراه با محبت ظاهری، ابراز محبت. آیه رو اگر به ظاهرش حمل بکنیم، مدح از مصادیق رکونه، ولذا مدح به ما و رکون اون که درش هست حرامه و میتونه عنوان حرمت به این جهت روش بار بشه. منتها داستانی که داره اینه که فقط آیه مدح ظالمین رو تثبیت میکنه، نه هر من لا یستحق المدحی رو. و ممکنه بشه استظهار کرد که آیه مدح ظالمین رو که کیا هستند؟ اونهایی که صفت رئیسشون ظلمه. اون تقسیم بندی ابتدایی بحثمون یادمون بیاد، تقسیم بندی ابتداییمون گفته بودیم گاهی اصلا یکی خوبی نداره، یکی فقط بدی داره، یکی معظم صفاتش بده، یکی نه، یه کسی معظم صفاتش هم بد نیست، یه صفت رئیسی داره که به سبب اون صفت رئیسه الان شناخته میشه، به تعبیری نماد او شده. باز یه تعبیر جلوتر بریم، مدح او مدح اون صفت هم شناخته میشه. یعنی یه نفریه هزاران مطلب مختلف داره، ولی الان به اون صفتش تو جامعه شناخته میشه. شما اگر از او تعریف بکنید، تعریفشه و کأن با اون صفت الان قابل انفکاک در چشم جامعه نیست، تسری پیدا میکنه از خودش به صفتش، از صفتش به خودش. یعنی اگر یه موقعی در جامعه کار مثلا هنرمندها رونق بگیره، کار اینم رونق میگیره ناخودآگاه، همینقدر که بگن هنرمند احترام داره، اینم احترام پیدا میکنه چون جامعه او رو به هنر میشناسه، و هر کی هم راجع به او بگید به ما و هنر تو چشم جامعه شناخته شده است. حالا اینکه صدای خوبی داره یا مثلا خط خوبی داره یا ساز خوبی میزنه، هر کدومش هم رشته های خاص خودشه. حالا اگه نفریه اساسا صفت رئیسش هنرمندیه، یه نفر صفت رئیسش آخوندیه، یه نفر صفت رئیسش فوتبالیست بودنه، این صفت رئیسه خیلی مهمه در بحث معده، چون در چشم جامعه شما وقتی از او تعریف میکنید برمیگرده به این صفت رئیسه، قابل انفکاک نیست. یعنی مثلا اگه الان یه نفری میاد از رضا شاه تعریف میکنه، ولی اینکه بگه آقای سحرخیز بودا، بگه این آدم شبا خوب زود بلند میشد، نوکرش خاطرات نوشته ما موظف بودیم که رأس ساعت 6 صبح سینی به دست با چایی وارد اتاق شیم، درم نمیزدیم وارد میشدیم، چون ظاهران یه جایی غیر از همراه خانوادش میخوابیده. میگه در طول این 20 سالی که ما مثلا نوکرش بودیم یاد نداریم که یک نفر از این کسایی که بودن که در اتاق رو باز کرده باشه رفته باشه و این خواب بوده باشه، حتما 5 دقیقه قبلش لب تخت بیدار نشسته بود. خب این به صفتی نظمه، بلکه نظم سربازی. اما الان شما اگه بری در مقام تعریف از او، ولو همینه بگی، این ناخودآگاه تعریف از کسیست که صفت رئیسش شاهی ایرانه با اون چیزایی که داره. کریم خان صفت رئیسش الان وکیل رعایا بودنه، یه چیزی نماد شده. حالا شما بگید که کریم خان در یک روز معین اعلان کرد هر چه افغانستانی، البته سنیاش، در ایران بوده همه رو بکشه. روز عیدی، چون بعد از دوره محمود افغانی، بر روز عیدی فرمان داد به همه افراد در همه ولایات که عید همه رو جمع بکنید، همه وارد بشن توی جلسه، بلا فاصله بزنید تشون بکشید. هزاران نفر رو کشتن. حالا این رو یک صفت رئیسه یا حاکمیت دیگه، ولی اینو نقلش کسی نمیکنه تو تاریخ. ستارخان صفت رئیسش مشروط خواهی و مبارزه در راه مشروط است. همه ایران هم سقوط کرده، فقط و فقط تبریز، اونم فقط محله امیرخیز که محله ستارخان بوده، فقط اونجا تنها پرچمی که از مشروط نیفتاده تو اونجاست. اما حالا اینکه خودش بنابرای نقل‌های دائم الخمر بوده، این اصلا صفت رئیسش نیست. اینا در کسایی که مستحق مدحن، یعنی ممکنه مثلا آدم بگه آقای ستارخان به ماه و صفت رئیسش مستحق مدحه، نظام خیابون تو تهران به اسمش گذاشتن، یا مثلا کریم خان به ماه و صفت رئیسش که یه نوعیه که مثلا از شاهی دور شده مستحق مدحه. از اون ورم هست صفت رئیسه بدم داریم. حالا یکی بیاد بگه آقا مثلا فرض بفرمایید که اون درگاهی رئیس پلیس رضاشاه که رئیس شهربانیش بوده، که کسیه که تمام قتلها در دوره اونه، از مدرس گرفته تا داور تا همه، تا همه رو میکشته، نصرت الدوله فیروزو کردن تو اتاق، در رو روش بستن، از گشنگی مرد. بعد اینکه در رو بعد حرفش در روز گلو با کردن، نصف گیوهش خورده بود از گشنگی. حالا نصرت الدوله فیروز کی بوده؟ کسی که اولین کسی که تو ایران ماشین آورده این آورده، قبل از اینکه احمدشاه ماشین دار بشه اینه، از نظر پول داری پسر کیه؟ فرمان پسر اول فرمان فرمان. این نصرت الدوله رو اینجوری کشته، رو اونم خیلی سلالا نبوده، ولی بالاخره این کار رو کرده. یکی بیاد بگه آقا ایشون اول کسیه که ویولون رو در ایران می نواخته، براش آهنگ نوشته، خط نوشته، که از قوی ترین ویولونیستای ایرانه، کسی که اصلا این رو آورده تو ایران و اینو مثلا ترویج داده. خب حالا آدمی که اینجوری و اونجوری هم از شما مده این وریش بکنی، کسی که نماد به هر حال چیه؟ نماد یه دوره قتل و غارت. مده من لایسته قل، مده کسی که صفت رئیسش اینه. ملاک گفتیم بدیم، ملاک اینه که معمولا این تسری به صفت پیدا میکنه. یعنی اینقدر این فر طرف تبدیل شده به نماد این که این تسری به او پیدا میکنه. خب حالا ببینید
شما هر چی رو پیدا کنید در خارج هر چی عنوان واقعه، شما نمیتونید کسی رو مرد بکنید
در خارج، فل جمله خودم گفتم امور اجتماعی اینجوریه، اب نداره باشه. ما الان داریم میگیم آیا این دماغ و مد حکم داره یا نداره، اون وقت میشه تضاعف عذاب یا میشه تضاهم. اگه گفتید که مد فی حد نفس حرامه، اگر مده با تقویت جبهه کفار بود دو تا گناه کردی، هم مده کردی هم تقویت جبهه کفار کردی، اون وقت ممکنه آثار هم اخروی برش باره هم ممکنه با یک بارش فاسق بشی. چرا؟ چون اصرار بر صغیره میشه، دو تا کار انجام دادی. اما اگرم اومد با عناوین وجوبی همراه شد، یعنی مثلا شد تقویت جبهه حق، اون وقت میگیم مد به ما هو و مد حرامه، تقویت جبهه حق به ما هو و تقویت جبهه حق واجبه، تضاهم میشه، باید برید رو عم ملاکن. اب نداره، همه همینه، مسئله همینه. یعنی حضرت عالی در موارد تضاهم همینجور میشه دیگه، یعنی یه کاری میخوای بکنی از یه طرف قصبه از یه طرف صلاته، کدومو مقدم بداریم باید دونیم ملاک کدوم اقواس. در ما نهنفی هم همینجور میشه، ولی اگه کسی گفت نه مد به ما و مد اشکالی نداره، حکمی نداره، اون وقت شما اگر عنوان وجوب اومد راحت میری سراغ وجوب، عنوان حرمت اومد راحت میری میپذیریش، کراهت اومد کراهت میپذیری. پس ما مد ها به ما و مد میاریم، ولو این که میگیم چون از مسائل اجتماعی ندرتن در عالم بدون عناوین دیگه واقع میشه. البته حالا ممکنه هم از بگیم به نوعی میتونیم برایش این عنوان رو صدق بکنیم. پس تمام، حالا یعنی یه جاهایی هم فرض بکنیم که عناوین دیگه نداشته باشه، عناوین محسنه و مقبهه داران اما استحباب و کراهته. مثلا شما بری خونه ی حاجی بازاری ازش تعریف بکنی، این نه تقویت جبهه حقه نه مثلا تضعیف جبهه حقه، دروغ هم نگفته باشی. عناوینی میتونیم به جوری فرض کنیم که عناوین محرمه و واجبه نداشته باشه. این در بحثی بود که بس در زمین ما به نظر اون میرسه در آیه شریفه، در زمینه آیه شریفه آیه انصراف داره یا حداقل ظهور داره در این چه مراد اون صفت اون جاییست که ظلم صفت رئیسه باشه. پس آیه یک دلالت بر حرمت داره به نظر میرسه، برخلاف اون که آقای خوینا گفتن نداره، ولی در مطلق من لایسته قلمت نیست، در کسی است که ظالمه. مرادم از ظالم کسی است که صفت رئیسش ظلمه، ظهوره. نکته دوم که اضافه باید بش بکنیم، جلسه قبلش اضافه کردیم میخوایم بازش بکنیم، اینه آیه مطلقه، نه من وجه الذی ظلم. یعنی اینجور نیست که بری مده کسانی رو بکنی که ظلم کردن در همون صفت ظلم. یعنی یک حاکمی، یک پادشاهی، یه والی، یه استانداری، کسی ظالمه، شما بری اونجا بگی به به عجب عادلی اینجا اومده، عدالت یعنی این حرامه چون رکون ال از ظلمه. ضمناً اگرم بری از سخاوتش هم بگی رکون ال از ظلم است. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فقط من وجه الذی یستحق الظلم نیست، مطلقه. نسبت به ظلمه نباید، به خصوص اونی که صفت رئیسش ظلمه، نسبت به ظلمه یعنی کسی که صفت رئیسش ظلمه، آیه میگه نباید میل با محبت داشت، تمایل همراه با محبت نباید داشت. به همین جهت مده من کان ظلم صفت رئیسش حرامون مطلقا، سوا اون کانه در همون صفت رئیس مدحش بکنی یا در صفات دیگه. کلن آیه میگه آقا سراغ کسانی که ظالمان نرید. ظلم هم گفتیم، نکته آخرم در بحث آیه این بود که ظلم اینجور نید بگید آقا که الشرک و ظلم الاکبر، آه هر گناهی ظلمه، نه این ظهور آیه نیست. ظلم در اونجاها که اومدن تنزیل کردن، گفتن آقا شرک هم ظلمه، گناه هم ظلمه، نمیدونم ظلمه به نفس میکنید، اینا نیست. ظلم در آیه به معنای همون متفاهم عرفیش، یعنی ظلم در مسائل اجتماعیه. اونا رو بخواییم گردنش بذاریم از ظهور آیه خارج میشیم. اگر کرامت اوست، آره، اما اگه نه نه، یعنی حتی آیه فراتر از این مده، مد یکی از مصادیقشه، و الا اگه شما مثلا فاتحه میگیره، شما در فاتحه شرکت بکنید، فاتحه بر مادرش گرفته، بر پدرش گرفته، در مجلس شرکت بکنید، اونم میل با محبت
خود شخص ظالم این
ترکنه
بهش میگن،
شما تاریخ
برن
کنید، مردم
از ظالمه
فرعون،
این
ترکنه
بهش میگن
بازار نزد
ما. آیه مرادش
اینه
که
نرید سراغ
هم
میگه
که الان زنده باشه
رو شما. نه البته یه وقت دیگه انقدر گذشته از داستان طرف که دیگه این مصداقش نمیشه. مثلا حالا شما از فرعون دارید میگید، دارید قصه تاریخی نقل میکنید، مد هم اصلا نیست. مد یعنی این که واقعا طرف رو بالا ببرید. اما مثلا میگم یک کسی تو کلاس تاریخش داره حالا به قضای رضا شاه رو میگه، قضای کریم خان رو میگه، قضای نمیدونم ستار خان رو میگه، اینا رو اینا نه مدح نه ذم، تاریخ نگاریه. مدح بالاتر از اینه، مدح اینه که شما او رو در این مقام بستایید. قصه گفتن طرف با ستودن فرق میکنه. یعنی یه وقت من میام آقا رو رو منبر به عنوان یک فرد حسابی درجه یک تعریف میکنم، اما یه وقت دارم اینجا الان بحث میکنم میگم محقق کرکی کتاب نوشته بسیار خوبه، این آیکیو داشته، این مطلبش درسته. در مقام تمادح و مدح نیستم، در مقام خبرم. اینو میرسیم بحث آخرمون توی که بحثی که داریم که انشاء و خبر آیا اینجا میاد یا نمیاد. بعد یه امر عرفیه، عرفن هر نقلی مدح نیست. مدح یعنی شما یک نفر رو در مقام ستایشش باشه. این در رابطه با آیه و تتمه‌ای داشتیم که در مورد آیه گفتیم. سومین دلیلی که ممکنه بر این بحث تحریم اقامه بشه، پس ما از آیه اینجا ننوشتیم، تو جنبندیمون نوشتیم میدیم بهتون، در آیه فقط و فقط مده ظالمین در میاد، اونم ظالمینی که صفت رئیسشون ظلمه، و این هم به نحو مطلق در میاد. البته یعنی نه من وجه لذی که مرحوم جامع المقاصد گفته بود، من وجه لذی استحق و زم، نه من مطلق، همش مفتر بمیکن. دلیل سوم روایتی است که صدوق نقل کرده، من عزم صاحب دنیا و احبه، کسی که صاحب دنیا رو بزرگ بپندارد، بزرگ بدارد، که این میتونه مصداق مد باشه، و احبه دوستش هم داشته باشه، لطمع دنیا سخط الله علی، خدا خارش میکنه، و کان فی درجته مع قارون فی باب الاسفل، با قارون در باب اسفل جهنمه. حالا این وسط چرا قارون بین این همه مشکل داره تاریخ؟ ظاهرا به خاطر اینکه قارون بالاخره از کسایی که دنبال پول بود دیگه، طمع زیاد داشت، یعنی این هم به خاطر اینکه دنبال طمعه، از حیث طمع فرقی نمیکنه مثل قارونه، که قارون آخرم بلعیده شد توسط زمین و قصه های مختلف که میگن مفاتحش رو میکشیدن شترها میبردن، صندوقها در مفاتحش بود، که البته ظاهرا این هم از یک از اشتباهاته که مفاتح یعنی چی؟ جمع مفتاح نیست، جمع مفتحه، مفاتیح جمع مفتاحه. ما ترجمه میکنن بعضن مفاتح رو به معنی کلیدها، وقت بعد میگن کلیداشو، فقط کلیدهای صندوقا رو که میخواستن ببرن شطورا میبردن. نه کلید نیست، جمع مفتح، جمع صندوق، صندوقها رو بعد شطورا میبردن، نه اینکه کلیدهاشو میبردن. حالا کلیدها رو کجا ببرن؟ خب چیزی که نبود، خب صندوق با دیلم میشکوندن، صندوق رو بهم داشتن. مثل اوائل جنگ جوکی در آورده بودن که تو ریختن گمرک خرمشهر، خیلی ماشین توش بود، عراق اومده بود، همه رو برداشته بود برده بود. بعد یه بنده خدایی که جوک درست میگردن گفتم، اون گفته خب مهم نیست، کلیداش اینجاست، سویجاش اینجاست. حالا اینم این کلیداش که درد موقع قفل رو میشکوندن صندوق و طلاهاشو میبردن که بخواد کلیدها رو به خودش این مرمه رو چرا ببره، حالا بزن کلیدار انگار ببره، کس نیبره. مفاتح جمع مفتاح نیست، جمع مفتاح مفاتیحه، مفاتح جمع مفتاح به معنای خود صندوقه. حالا جای خودش نگاه بکنه. لذا این که با قارون گرفتندش و همسان گرفتند او را، از این جهته که قارون طمع در دنیا زیاد داشت. لذا کسی هم که طمع در صاحب دنیا داره میره بغل دست او میشینه، به خاطر اینکه طمعش که از اون هی فرقی نمیکنه، آب گیرش نیمده بود و الا شناگره بدی نبوده، این اگه آب می اومد همونقدر طمع داشت که او داشت.
عذرخواهی می کنم، این الان بزرگترین کارخانه های تولید طلا هم در اثر قارون باشه این قد نمیشه. فکر می کنید واقعا این همون نمادی یا تفسیر خاص مخصوص زبان های رمزی باشه؟ چون اصلا چیزی الان هم امکانش نیست تو دنیا که کمیاب به این قد مهم شد و ها فلان اینا رو باز می کردن که این برای عمر مثلا 100 سال هستن.
حالا الان بحث ما که رفتیم توی او تو جای دیگه، نه حالا میگم اونم زیل بحثش داریم، حالا اینا نمادین باشه نباشه، آیا بحثا باشه، اون بحث خودشه. مقدار داره شبا راجع به حضرت آدم داریم بحث میکنیم، اونجا بحثاش ادامه بدیم. خب در دیلمی در علام الدین این روایت رو که صدوق گفته فی باب الاسفل، ایشون گفته فدرک الاسفل من النار، تهش رو اینجوری گرفته. ساب مسائل تعبیری که داره، داره فتابوت الاسفل، یعنی او رو لفظ باب الاسفل رو گرفته تابوت، که خب باب با تابوت میتونن مصحف هم بشن، یعنی اون بوی وسط اگه افتاده باشه تابوت میتونه مصحف ما باشه، ولی درک الاسفل معلومه که نقل معناست. حالا یا این نقل معنای اونه یا دیلمی نقل معنای روایت صدوقه. خب صدوق عزبت به روایت صدوق بهتر میشه تمسک کرد. برمار خوی اشکالی که به این روایت دارن، میگن که این روایت ربطی مدح نداره، این روایت میگه صاحب دنیا رو به خاطر اینکه طمع در پولش داری تعظیمش نکنید. و ما اگه بخوایم حرفشون رو ادامه بدیم پر رنگ ترش بکنیم، ببینید تعظیم صاحب دنیا و مدحش دو تا چیز مختلفن. مدح یعنی ستایش، تعظیم یعنی کرنش. نه الان یه کسی که از در وارد میشه شما پا میشه جابش میدی، حقش هم نیست، مدحش نگردی. توی فاتحه هستی، حضرت عالی نشستی بالا دست فاتحه، یه حاجی بازاری وارد میشه، این دیروز به شما یه پولی داده یا دعوتت میکنه هر از چندگاهی میری منبر، اونجا بلا فاصله برن میشه حاجی آقا فهمت اینجا جابش بدی، تعظیمش کردی، بزرگش داشتی، ولی عرفن نمیگن مدحش کردی، به این مدح نمیگن. مدح توش زبان ستایشی خوابیده، در حالی که در تعظیم این نیست. بله کسی که مدح میکند تعظیم هم میکند، آن بزرگ میدارد، ولی هر بزرگ داشتنی مدح نیست. لذا تعظیم صاحب دنیا به خاطر طمع در مال او خودش تحت عنوان ممکنه قرار بگیره ولو اینکه مدعم نباشه. لذا پس مد اگر مستاقت اگر جای تعظیم صاحب دنیا به خاطر دنیاش بود تحت عنوان تعظیم قرار میگیری، از عناوین ثانویه که میاد. چطور ما میگیم کسی که اگر مده ظالم بکنه تقویت جبهه کفر کرده تحت عنوان او میاد؟ اینم اگر اومد تحت عنوان تعظیم حرامه، نه تحت عنوان مد. پس این مسئله رو بهش توجه بکنیم که ولو اینکه شما رفتی مده صاحب دنیا کردی، این کار به ما و مده تحت حکم قرار نگرفت. به ما و تعظیم طمعی، هر تعظیم صاحب دنیا هم اشکال نداره، تعظیم صاحب دنیا طمعی، یعنی اینکه به خاطر طمع این کارو بکنیم. بعضی از مقررینی که از آقای خویی نقل کردن، تو مسبار فقهای نیست ولی بعضی از مقررین ایشون میگن که ایشون سر دست اینو میگفته، این به خاطر اینه که کسی که طمع در مال صاحب دنیا دارد در حقیقت از خدا روگردان شده، یعنی چشم به دست دیگری داره. گفت بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. به جای دیگه توجه بکنه، باید روزی رو از کس دیگه ای بخواد، حالا از خداوند طلب بکنه یا خودش کار بکنه. اینقدر سفلگری نکنه که بیشینه ای منتظر بچه که طرف یک مالی به او بده. پس این نکته بسیار مهم بشینه که ببینید، من که میگفتم معمولا مد از عناوین دیگه اجتماعی خالی نیست، اینه که شما به طور عادی کسی که مد میکنه او به طمعی داره که مد میکنه دیگه، علیکی که مد نمیکرد که. پس وقتی که مد میکنه، اگر صاحب مالی رو داره مد میکنه، این داره طمعاً اون مالش او رو بزرگ میداره، صاحب دنیا رو تعظیم میکنه. اما این به ماهوه مدهش نیست، به ماهوه تعظیم بودنشه. نه، دوست داشتن هم یه امر دیگه ایه، شما دوست هم داشته باشی مد هم نکن، ربطی نداره. من دو دوست میگم پس به ما هو و محبت اشکال داره، نه به ما هو و مد. دقت کنیم، دقت کنیم، ما به این توجه بکنید. همین ممکن الان اشکال کسی ما بکنه فنی تر که شما چرا تو قبلی نگفتی به ما هو و رکون اشکال داره نه به ما هو و مد؟ تو آیه میتونستی بگی. ببینید مد و تعظیم مصداق هم نیستند، تطابق مصداقی دارند، در حالی که مد برای رکون خودش مصداقه. این بحث رو بیش خیلی توجه بکنیم، این بحث بسیار، ولی اون ننوشتم اینجا، اینو الان بازش بکنم، در خلوستان اینو یاد بگیرید، در توضیح المسائل خیلی به درد میخوره. گاهی اوقات دو تا عنوان برای هم کلی و جزءند، یعنی انسان و مرد، اصلا کاری توجه نداشته باشید اصلا به مصداقاشا، مفهوم انسان مفهوم مرد، اینها رو وقتی با هم لحاظ میکنید، اصلا تعریفی که از مفهوم مرد دارید به گونه ایست که همیشه مصداق انسانه. ولی یه وقتاییه که دوتا مفهومن که اینا طبق مفهوم زیر مجموعه هم نیستند، اما معمولا در عالم خارج با هم همراهن، مثل نور و گرما. نور و گرما با هم نیستن، دو تا مفهوم متفاوتن، ولی اتفاقا همیشه کف حیات خونه هر وقت نور میفته گرما هست. 90% اوقات هست، 5% اوقات هست، ممکنه هم اصلا جایی نباشه، ولی معمولا هر جا نور هست گرما هست. میتونید بگید حالا بله یه جای گرما هست، مثل این مثلا بخاری نور نیست، ولی معمولا هر جا نور هست گرما هست. این چله زمستون وسط سیبری هم وقتی آفتاب میاد گرما میاد. اما مفهوم گرما و مفهوم نور با هم دو تا چیزن ولو مصداق واحد دارن. اونجا نمیتونید بگید که نور مصداق گرماست، ولی در انسان و مرد میتونید بگید مرد مصداق انسانه. یه پس به عبارت فنی تر منطقی بگیم، بعضی از مفاهیم برای برخی دیگه جزئی اضافی هست، ولی بعضی ها جزئی اضافی نیستن، مفاهیم متباینه ای هستن که اتفاقا مصادیق مشترک دارن. در فقه اگر دو عنوانی که شما دارید رابطه شون متباینه ای نیند که این متباینه این مصداق واحد دارن، اینجا حکم به دیگری سرایت نمی کنه. اون مصداق به ما و اون عنوان دارای حکم میشه. شما اگر یه وقت تو کسی بهتون گفت آقا زیر نور نروید، شما اگر رفتی تو حیات واسادی، خب بله هم گرما میخوری هم نور، و نمیتونی بگی به من گفتن نرو چون گرما حرامه. گرما حرام نیست، نور حرامه. درسته هر وقت نور هست گرمام هست، ولی نمیتونی بگی چون گرماست حرامه، چون نور است حرام. اما بعضی وقتا مفاهیم جزئی اضافی هن به نسبه به هم. اگه جایی به شما گفتن انسان حرام است، شما میتونی به راحتی بگی مرد هم حرام است، چون صدق بر این مفهوم هم میکنه. میتونید مرد تحت عنوان ببرید، چون همیشه عالم انسان حیوان است، مرد انسان است. اگر در فقه ما به عناوینی برخورد کردیم که این عناوین برای عنوان دیگری جزئی اضافی هن، حکم اون کلی به جزئی اضافی تسری پیدا میکنه عنوانن، چون همیشه این تحت اون عنوانه. اگر جایی شارع گفته بود حیوان دارای حکم است، به راحتی میتونه توضیح المسائل بنویسی انسان دارای این حکم است، چون حیوان که هست انسان هم هست. ما اونجا حالا درمان حنفی ما میگیم رکون به نسبت به مدح کلیه و جزئی اضافی، هر مدحی تو دلش رکون خابیده، میل خابیده، لذا تسری پیدا میکنه. اما تعظیم و مدح نه، در مدح و تعظیم کن این دوتا دو مفهوم متباینه، درش یه همچی چیزی نیست. اللهم الان یقال که بگه نه، اصلا در ذات مفهوم مد تعظیم خوابیده، لذا مد به نسبه تعظیم جزئی اضافی. اگه اینا بگه خب درسته، آیه شاملش میشه، این روایت صدوق شاملش میشه، ولی به نظر ما میرسه نه، مد و تعظیم دو تا عنوان متبایی روایت دیگرند. لذا اگر جایی دو عنوان متباینن، جزئی اضافی نسبت به هم نیستند، تسری حکم از این عنوان به عنوان دیگه نمیشه، مصداق به ما و اون عنوان دیگه حرام میشه، برو همیشگی باشه. الان مشرک و انسان، تو هر انسانی مشرک نیست، ولی هر مشرکی انسانه، رابطه عام و خاص مطلقه، ولی نمیتونید بگید که اگر حکمی مربوط به مشرکه به انسان برمیگرده یا اگه به انسانه به مشرک برمیگرده. دوباره بگم شرک و انسان جزئی اضافی میشن، اگر حکمی مربوط به انسان هست در جزئی اضافی صدق میکنه، لذا این آقا به ما و انسان احکام خودشو داره، این از مصادیق همون آمقاس مطلق میشن، این جزئی اضافه میشن. اما اگه جایی مثل نور و گرماش دو تا عنوان مختلفه، ولو همیشه مصادیق این و مصادیق او یکی هست، یا اکثر اوقات این گونه هست. برگردیم به بحثمون. حالا آیا واقعا تعظیم صاحب دنیا حرامه؟ فردا شد